مجنون غم افزا، چو رخسار مجنون غم افزا، چو گیسوی لیلا شکسته، کمی پای آهسته ترنه، کمی پای آهسته ترنه، نگارا دل ما شکسته. آخرین تکیگاهی الهی 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 الهی، الهی الهی تو ما را پناهی، تویی آن که بر حال دلها گواهی، الهی 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 الهی، مرا آخرین دل من خدایا شکسته، دلی موج دریا شکسته، چو اوراق دفتر پریشان، چو خطی سراپا شکسته، چو رخسار مجنون غم افزا، چو رخسار مجنون غم افزا، چو گیسوی لیلا شکسته، کمی پای آهسته ترنه، کمی پای آهسته ترنه، نگارا دل ما شکسته. غمت مبتلایم مکن، رها از هجوم بلایم مکن، نگاه تو بر من شفای دل است، بمیران ولی کن رهایم مکن، بمیران ولی کن رهایم مکن، ندارم پناهی بجز تو الهی الهی، نگه بر خطایم مکن، دلم مبتلا کن به هر غم بخواهی، بمیرم ولی کن رهایم مکن.
همچنان در خدمتتان هستیم از قرار بندگی رادیو دری با ادامه برنامه. مردی در حال نشاط و خوشحالی خدمت امام جواد علیه السلام رسید. حضرت فرمود چه خبر است که این چنین مسرور و خوشحالی؟ آن مرد عرض کرد که ای فرزند رسول خدا، از پدر شما شنیدم که بهترین روز شادی انسان روزی است که خداوند توفیق انجام کارهای نیک و خیرات و احسانات به او بدهد و او را در حل مشکلات برادران دینی موفق بدارد. امروز نیازمندانی از جاهای مختلف به من مراجعه کردند و به خواست خداوند گرفتاری هایشان حل شد و نیاز 10 نفر از نیازمندان را برطرف کردم. بدین جهت چنین مسرور و شادمان هستم و سرور و شادمانی به من دست داده است. حضرت فرمود بیانم سوگند که شایسته است چنین شاد و خوشحال باشی، به شرط این که اعمالت را ضایع نکرده و نیز در آینده باطل نکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، پژوهشگر علوم قرآنی. امروز هم خدمت شما هستم تا مروری داشته باشیم بر چند آیه از قرآن کریم. واقعیتش اینه که جهان شگفت‌انگیزی داریم. یه نگاه به طبیعت بکنید، این همه موجود زنده با شکل‌های مختلف و این همه تنوع و موجودات غیر زنده، کوه‌ها، کویرها، خورشید، ستارگان، آسمون و بی‌نهایت خدا. شبا اگر خارج شهرها باشید و آسمون رو نگاه بکنید، دنیای شگفت‌انگیزی رو می‌بینید که انسان رو به فکر فرو می‌بره. خدای بزرگ در اواخر سوره آل عمران اشاره‌ای به این مطلب داره که در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هایی هست که اولوالالباب اون رو درک می‌کنن. اولوالالباب کیا هستن؟ یعنی صاحبان لب. تو فارسی خردمندان ترجمه کردند. لب مغز میوه رو میگن. این اولوالالباب دنبال مغز پدیده ها هستند، دنبال حقیقت ها هستند. اینها صاحب عقل پاک و خالص هستند، اهل تفکر و اندیشند. برای همین هم نشانه هایی که در جهان وجود داره درک میکنن و اثرش هم اینه که همیشه به یاد خدا هستند. تعبیر قرآن در آیه 191 آل عمران اینه: چه ایستاده، چه نشسته و چه خوابیده یاد خدا را فراموش نمی کنند. و یتفکرون، و در جهان آفرینش تفکر می کنند. سرسری رد می شن، دقیق می شن در نظم، پیوستگی و انسجام اون رو کشف می کنند و بعد اعتراف می کنند: ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدای عزیز، تو این همه آفرینش منظم و هدفمند را بی خودی خلق نکردی. اقرار میکنن برنامه‌ای در کاره. این زنجیره آفرینش دنبال مقصدی میگرده، هدفی رو میخواد تأمین بکنه. در آیات بعد هم اون هدف رو روشن کرده: ایمان و بندگی خدا. یعنی این همه آفرینش در خدمت انسانه تا درست زندگی کنه، مثل آدم زندگی کنه و استعدادهاش رو با غفلت به هدر نده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا نانی به کفاری و به قفل خوری.
خدای شکرت برای تمام لحظه هایی و برای لحظه هایی که در قرار بندگی به اتفاق شما برای همزیم. سپاسگزارم که امروز هم همراه برنامه قرار رادیو دری بودید. دوستان عزیز، لطفاً قرار پاییزی ما را هر روز حوالی ظهر روی موج رادیو دری فراموش نکنید. خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم، پاکی و خدایی، نروم جز همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی، همه عیبی تو بپوشی، همه بی تو بکاهی، همه کم فضایی. نتوان از گفتن که تو در نتوان شه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زفت نه
نداری، تو خورا خوف داری. عهد بی زن و جفتی ملک کامر.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای حوری ایران، رادیو دری.
عبدالغنی برادر فیلت جاید. صدر اعظم پاکستان اخراج مهاجران افغانستانی چی به عمل کرده؟ رئیس جمهوری ایران ناظم ریاض شد. الله الرحمن الرحیم. درود بر امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکایک روحانه گیران، بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در سرویس خبری این ساعت. ایران و افغانستان در مختلف به توافق رسیده، چند نامه امضا نمودند. حکومت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، بعد از 6 روزه خیش به جمهوری اسلامی ایران دیشب به کابل بازگشتند. همکارم زبیح‌الله گزارش ارسالی خود به همین موضوع اشاره دارد.
ایران و افغانستان در بخش‌های مختلف به توافق رسیده، چندی توافقنامه امضا نمودند. هیئت بلند حکومت طالبان ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون ریاست الوزرا، بعد از 6 روزه به جمهوری اسلامی دیشب کابل برگشتند. معاون اقتصادی ریاست الوزرا در میدان هوایی بین کابل کنفرانس این سخنان خود گفت: سفر به جمهوری با مقامات بلندپایه کشور دیدار افزون با آن از بندرگاه‌بهار و برخی فابریکاهای صنعتی و تولیدی دیدن نمودیم. هدف سفر ما این بود برای صادرات محصولات افغانی و واردات راه حل و ارزان‌تر را جستجو کنیم که با آن تجارت افغانستان بیشتر گردد. در جریان این سفر در عرصه‌های تجارت، صنعت، ترانزیت، نفت، ترانسپورت، شبکه خط آهن و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برخی از تفاهم‌نامه‌ها به امضا رسیده است. این دستاورد بزرگ برای هر دو کشور در زمینه صنعت و تجارت است. هیئت امرای ملا برادر با منظور تعقیب این تفاهم‌نامه‌ها و تیم‌های کاری با طرف جمهوری اسلامی ایران تا اینکه به مدت یک ماه ضرب العجل شد تا امور نهایی گردد. به گفته ملا برادر در جریان این سفر مسئولین بندر چابهار ایران به هیئت افغانی اطمینان داد که افغانستان می‌تواند همین‌اکنون از بندر چابهار جهت تجارت، صادرات، واردات و ترانزیت استفاده نماید. گفته نیست که هیئت حکومت در مدت یک هفته سفرشان از بخش‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران دیدار نموده و در بسیاری از بخش‌ها با مقامات ایران به توافق رسیدند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. صدر اعظم موقت پاکستان گفت اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستانی واکنشی بود به بیمیلی طالبان برای مهار شبه نظامیانی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده میکنند. انوارالحق کاکر در جمع خبرنگاران افزود بعد از آن طالبان همکاری نکرد، پاکستان تصمیم گرفت تا امور را خودش به دست بگیرد و این اقدامات ما غیر قابل انتظار و غافلگیری کننده نبوده است و ادعا کرد در ماه‌های اخیر 15 حمله انتحاری با همکاری افغانستانی‌ها در پاکستان انجام شده است و چندین افغانستانی درگیری با نیروهای امنیتی پاکستانی کشته شده‌اند. صدراعظم موقت پاکستان اضافه کرد ما با طالبان خواستیم که از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده نشود، اما طالبان هیچ اقدامی نکرد. اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از پاکستان از 1 نوامبر آغاز شده است. مدعی شد که حملات تروریستی در این کشور از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021 به میزان 60% افزایش یافت. طالبان همواره فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده است. منابع محلی از بازداشت محمد عمر نهضت، کارشناس امور سیاسی به دست نیروهای طالبان خبر دادند. گفته می شود استخبارات طالبان در کابل محمد عمر نهضت را روز پنجشنبه 18 عقرب توقیف کرده است. به گفته این منابع، خانواده نهضت با وجود تماس و مراجعه مکرر به حوزه امنیتی طالبان هنوز از سرنوشت او اطلاعی ندارند. علت بازداشت این کارشناس سیاسی هنوز مشخص نشده است. محمد عمر نهضت باشنده اصلی ولایت پروان است که همواره به عنوان کارشناس سیاسی در برنامه‌های تلویزیونی داخل افغانستان حضور می‌یافت. او خود را رئیس حزبی موسوم به اتحاد آزادی مردم افغانستان آما معرفی می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با منظور شرکت در جلسه اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی عازم عربستان سعودی شد. به دنبال حملات وحشیانه و جنایت بار رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در پی یک سلسله تحرکات دیپلماتیک و در گفتگوهای تلفنی و حضوری با سران کشورهای اسلامی پیگیر برگزاری اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی بود که این نشست به میزبانی رئیس دوره این سازمان در ریاض عربستان برگزار می شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز برای شرکت در جلسه اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی با بدرقه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و حجت الاسلام قومی معاون امور بین الملل دفتر رهبر انقلاب اسلامی عازم عربستان سعودی شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در حاشیه 16 اجلاس سران سازمان همکاری یادی اکو در تاشکند ازبکستان علاوه بر تاکید بر ضرورت اعمال فشار کشورهای اسلامی برای توقف جنایت صهیونیست‌ها بر اهمیت اجرای راهکار مطرح شده رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر قطع روابط سیاسی و اقتصادی کشور اسلامی با رژیم صهیونیستی با عنوان راهکاری بازدارنده تاکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با گذشت بیش از یک ماه از آغاز درگیری ها میان گروه های مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل بار دیگر نشستی در تحولات در باریکه غزه تشکیل داد. در ابتدای نشست اعضای شورای امنیت برخواست چین که ریاست دوره این شورا را به عهده دارد به احترام همه غیر نظامیان کشته شده در این درگیری ها یک دقیقه سکوت کردند و ایستادند. سپس تدروس آدانام رئیس سازمان جهانی بهداشت در سخنانی در این نشست هشدار داد که سیستم بهداشتی در غزه سقوط کرده و وضعیت این منطقه بسیار وخیم است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت نیمی از 36 شفاخانه باریکه غزه و دو سوم مراکز مراقبت های صحی اولیه آن کار نمی کنند. رئیس سازمان جهانی بهداشت اضافه کرد شفاخانه ها بدون داروی بیهوشی عملیات می کنند و هر دقیقه یک کودک در این باریکه کشته می شود. او بار دیگر خواستار آتش‌بس برای جلوگیری از تلفات بیشتر غیر نظامیان شد. اظهارات رئیس سازمان بهداشت در حالی بود که گلعاد رادان نماینده اسرائیل در سازمان ملل در این نشست مدعی شد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از شفاخانه ها به عنوان پایگاه عملیاتی و محل استقرار خود استفاده می کنند. لانا نصیبه سفیر و نماینده امارات متحده عربی هم در این نشست گفت که امارات قاطعانه تجاوز اسرائیل به باریکه غزه را محکوم می‌کند، اما رابرت وود دیپلمات آمریکایی و معاون نمایندگی آمریکا در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل از اسرائیل دفاع کرد. واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل هم در سخنانی در این نشست گفت هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی اسرائیل نقض قوانین بین المللی است. کمیته بین المللی صلیب سرخ هم روز جمعه وضعیت بهداشت و درمان غزه را بحرانی ارزیابی کرد و افزود سیستم مراقبت‌های سلامتی در غزه به نقطه بی‌بازگشت رسیده است. صلیب سرخ در بیانیه خود همچنین خواستار حمایت فوری از همه غیر نظامیان از جمله فعالان امور بشردوستانه و کادر پزشکی در غزه شد. در همین حال ینس لایرک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه در نشست خبری در ژنو اعلام کرد که غزه به جهنمی در زمین مبدل شده است و افزود اگرچه لاری‌های کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل و جنوب بارکه غزه می‌رسند اما نمی‌توانند کمک‌ها را و بخش شمالی بارکه غزه که صدها هزار نفر هنوز در آن ساکن هستند منتقل کنند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل اخیراً هشدار دادند که فلسطینی‌ها در معرض خطر جدی نسل‌کشی قرار دارند در حالی که رژیم اسرائیل به محاصره کامل بارکه غزه ادامه می‌دهد. به گفته مقامات فلسطینی تاکنون حداقل 10812 فلسطینی از جمله 4412 کودک و 2918 زن در حملات رژیم صهیونیستی به غزه شهید شدند. پیش از این کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیق درباره استفاده اسرائیل از سلاح‌های انفجاری قوی در غزه شد و گفت که این بمب‌ها تخریب بی‌رویه در غزه شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. عبدالغنی برادر هدف از سفر به تهران تسهیل صدر اعظم پاکستان اخراج پناهجویان افغانستانی واکنشی به عمل کرده طالبان. و رئیس جمهوری ایران عازم ریاض شد. عزیزان شنونده همچنان با شما هستیم. با ادامه سرویس خبری این ساعت دعوت میکنم با ما همراه باشید و با این مجموعه خبری ما را همراهی بفرمایید. در سفر هیئت اقتصادی حکومت طالبان به ایران 5 تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی در زمینه‌های مختلف ترانسپورت بین‌المللی، جاده‌ای، سازمان هواپیمایی و به آن اصفهان و مناطق آزاد به امضا رسید. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان که ریاست هیئت را در سفر به ایران به عهده داشت، در جریان بازدید از بندر بین‌المللی چابهار هم بر ضرورت افزایش صادرات و واردات افغانستان از طریق این بندر تاکید کرد و از ایران خواست دسترسی آسان‌تر برای تجارت افغانستان از طریق بندر چابهار را فراهم کند. ایران و افغانستان از ظرفیت‌های زیادی برای توسعه روابط برخوردارند و بندر چابهار از طریق دریای عمان روابط تجاری و ترانزیتی افغانستان را با های بین‌المللی برقرار می‌کند و فرصت استثنایی را برای خروج این کشور از انزوای راه‌های ارتباطی فراهم می‌سازد. پیرامون همین موضوع ساعت پیش گفتگوی داشتم با یوسف امین از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان که افت میکنم تحلیل و را شنونده باشید.
ببینیم ایران و افغانستان کشورهای همسان، کشورهای مسلمان هستن، کشورهای برادر هستن، رنگ کچر زبان مسلمانی فقط داره و دو کشور و مردم یا حکومت ها مخالفت های را شاید داشته و مستردیم مردم تقدیم هایی که درباره اقتصاد کشورها باشد در رفع مشکلات افغانستان شاهی خریاری و رابطه حسنه در هر حلقه فقط تاثیر مثبت برای مردم داره. هم حکومت ها باید کوشش کنند که مردم خوش نگاه و به آرزوهای مردم و دخلان مردم و به خاطر خیلی مردم بگه. از این دلیل سفر ملا برادر به ایران من به فعالیت میبینم و مطمئن نکنم که تمام مشکلات های ما که سر رای دو کشور بطن از طریق گفتگو سول و مقررات دو هم برادر و مسلمان و مسائل که ما در جامعه بینی توافقات داریم و در جامعه بینی بینی هستم با او اصفاد داریم
بله. همکاری ایران و افغانستان در عرصه خصوصا از بندر بین المللی چابهار را فکر میکنین که چه تأثیراتی را خواهد بود بر رونق اقتصادی افغانستان و گسترش فعالیت های اقتصادی منطقه؟
ببینید
اقتصاد
افغانستان با ایران از طریق چابهار بندر چابهار تمام کشورهایی که ما ایران به اون کشور آبی دارن میتونم که حاصلیت بسیار یا تام بسیار کلان مثبت عرصه ترانزی سیشان استفاده شود که مفادات او هم به کشور ما و هم به کشور ایران هستند، به مردم ایران هستند. بنابراین از نگاه بندر چابهار از ارزش‌های بسیار مهم و برای مردم افغانستان است که انشاءالله این وسط خاطر داخل آن ضرورت های ما در این عرصه به این را داریم انشاءالله متکی به خود خواهد شده و رابط ما با کشورهای ایران و دیگر جهان طریق بنابرای آبی انشاءالله و بعد خواهد شد. مخاطر رونق مسائل تجاری طریق شاهبان یک را گوشیده میشه جهان و منطقه و قسمی که شما خبر دارین ما بندرهای آن داریم که ما به جهان وصل بسازم پس بندر چابهار ما میتونیم با جهان و رس خود طرف چابهار یک کشور دیگه که در آن منطقه و کشور را نداشته باشد که می دونید را بوده منگی خواهد بنان چهار برای آنگوی کشور و کاری
بله. جناب استاد شما مشکلات و چالش های اقتصادی افغانستان را چه موضوعات و موارد مطرح می کنین و فکر می کنین که رفع این بحران چی می تونه باشه؟
ببینید مسائل اقتصادی چون افغانستان کشور زراعتی است ما باید بخی راحت و راحت کارهای بسیار بارز در انجام بیفتد
و
بله، تحلیل تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان بود در رابطه با سفر ملا برادر به تهران، یعنی که سفری داشتن به تهران. سفر افغانستان در تاجیکستان معرفی نام یک دیپلمات طالبان را پاره کرد. نخیل خانزاده در رسمت کنگی افغانستان در شهر خاروق تاجیکستان میگوید که این کنسولگری به دور مستقیم تحت حمایت زهر وزارت خارجه حکومت طالبان کند. همکارم زهر سلطانی در گزارش همین موضوع اشاره میکند.
زیا کرد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران با اظهارات ظاهر رغبر سفیر دولت مستان تاجیکستان واکنش نشان داده است. در این نبرد تصویری نایب الله دهخانزاده سرکنسول افغانستان در شهر میگوید که این کنسولگری در حکومت طالبان قرار دارد.
افغانستان مقیم خارج از نمایندگی مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان و مدیریت‌های قانونی و خدمات کنسولی را ارائه می‌دارد.
آقای دهخانزاده اظهارات اخیر ظاهر رهبر اکنون مدیریت سفارت افغانستان در تاجیکستان غیر مسئولانه و بدون از حقیقت کنسولگری افغانستان مطابق با اصول و صلاحیت خود فعالیت می کند و همچنان مدعی است که در دو سال گذشته میان کابل و دوشنبه گسترش یافته است.
سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی در بخش های تحصیل اداره خدمات مردای افغانستان مقیم جمهوریتان از جمله تمدید پاسپورت صدور وثائق صدور ویزا همکاری و رسیدگی در بخش های ترانزیت تجارت مسائل مرزی زندانیان حقوقی و جنایی در همه با مقامات و ادارات جمهوریتان مختلف پیدا نموده است.
چند روز پیش ظاهر دولت پیشین افغانستان در تاجیکستان نام وزارت خارجه حکومت طالبان که در آن سکرتر اول این سفارت تعیین شده بود را کرد. او گفت که یک حکومت مشروط در افغانستان از این کشور در تاجیکستان محافظت خواهد کرد.
نمایندگی سیاسی مردم افغانستان از تنظیم
گذشت دو سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان تا کنون سفارت افغانستان با حکومت طالبان واگذار نشده است. مجلسی پیوسته به ایجاد حکومت مشمول با حضور تمام اقشار افغانستان تاکید دارند. زهرالتانی دری کابل.
تشکر می‌کنم خانم سلطانی. دفاع حقوق مهاجران افغانستانی شد همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته دفاع حقوق مهاجرین افغان ایجاد و تشکیل گردید. دفتر رسانه‌های حکومت به نقل از کریمی مورد سخن حکومت طالبان گوید حکم ملا ماند خان رئیس الوزرای امارت اسلامی یک کمیته متخصص که متشکل از حقوقدانان می باشد برای دفاع از حقوق مدنی، فامیلی و خصوصی مهاجرین افغان مقیم در کشورها تعیین گردید. این کمیته سرپرستی معاون ریاست امور قانونگذاری وزارت عدلیه تشکیل گردیده تا از حقوق و مالکیت‌های مهاجرین افغان راه‌های قانونی و حقوقی را جستجو نماید. این کمیته در حال یک اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان شدت یافته و پاکستان گفته که 50,000 پول نقد مهاجرین اجازه ندارند کشور با خود انتقال دهند. در حال است که افغان ها سالهای سال در آن کشور هفته و میلیون ها دلار در پاکستان سرمایه گذاری نمودند. خبرنگار رادیو کابل افغانستان.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه گفته است که دولت پاکستان مهاجران افغانستانی عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند و این روند باید فورا نشد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می دهد.
سازمان عفو بین الملل دیروز جمعه در بیانیه تازه گفت که دولت پاکستان از عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند و این روند باید فورا متوقف شود. در این بیانیه از لیویا ساکاردی معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل در امور آسیا آمده است که بسیاری از مهاجران افغان با ویژه زنان بر اثر اخراج شدن از پاکستان در معرض تهدید مستقیم و اذیت مداوم در افغانستان قرار می گیرند و پاکستان باید روی فاصله کند و زدیل مسائل مهاجرت در این
بیانیه. دولت پاکستان می خواهد به نحوی خواست را به دولت فکر کند و با اخراج مهاجران دولت پاکستان این امکان را می دهد تا اجرای مهاجرت داخلی خود را خوبتر بپیش کند. و دیگر هم دولت پاکستان در مورد های برای پیش
در این بیان شنان آمده است که سازمان عفو بین الملل از نظر شفافیت کامل روند قانونی و پاسخگویی در بازداشت‌ها و اخراج‌ها در هفته گذشته نگران است و این امر با افزایش موارد آزار و اذیت و خصومت علیه پناهجویان افغانستان در پاکستان تشدید شده است. از این طریق فعال حقوق بشر همچنان در این برم گوید.
نظر من که به اولین بار تصمیم بسیار جدی در واسط اخراج مهاجری خود میگیرم و مهاجری نفسان میگیرم ساکر و که در گذاشتم بسیار ما باورم نمید که بسیار تصمیم مهاجری مهاجری کارا و از کاراینده در باید برای خودش شده باشد. ما باستان بسیار بزرگی در مسائل تصمیم تازی در ارتباط اخراج پناهنده ها خواهد گرفت. یک بخش بسیار بزرگ از این پناهنده ها در وضعیت بسیار بد قرار می گیرند که انرژی از نقطه نظر حسن همجواری در پاکستان هم بسیار بسیار بد خواهد بود.
پیرخان متقی سرپرست وزارت حکومت طالبان دیدار نماینده ویژه سرمایه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود پاکستان مهاجران افغان با مقاصد مختلف خود سوء استفاده می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم که با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سیر همکاران ما از حضورتان رخصت شده شما خداوند متعال می سپاریم.
اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های امروزی موج کوتاه 22 برابر 13640 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی از امواج متوسط MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. اما موج FM رادیو همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپا، پروان، وردک می توانند صدای دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز هفت یک بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون اسلام قلعه صدای روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز 89.1 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. عزیزان می توانید از طریق سایت partsoday.ir مشتری شنونده نشرات رادیو دری نیز باشید. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیوگری انتقاد یا پیشنهاد دارن می توانید با دو شماره پیامکی که ایامش ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می توانند و این شماره 0794-71-74 پیامک رای کنند. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. همراهان گرامی لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک و جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد که در این دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید و مدت 15 دقیقه.
رازهای زندگی
ای ابتدای هر بد
تو ای انتهای هر نهایت با نام و یاد تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. در برنامه امروز رازهای زندگی قصد داریم تا از چگونگی برخورد با غیر مسلمان سبک زندگی اسلامی سخن بگوییم. دوستان عزیز، اسلام دینی است که بر مهرورزی و محبت بنا شده و بر این مسئله در روابط اجتماعی تأکید فراوان دارد. تأکید بر این اصل مهم تا بدانجاست که حتی غیر مسلمانان نیز باید از مهر و محبت و احسان مسلمانان برخوردار شوند. دستور اسلام رعایت حقوق، خوشرفتاری و همزیستی مسالمت و همه انسان ها مخصوصا پیروان سایر ادیان است. چه آنان که در جامعه اسلامی و تحت حکومت اسلام زندگی می کنند و چه کسانی که در جوامع غیر اسلامی هستند. اسلام آیین است که از زمان پیدایش خود با شعار مسالمت آمیز دعوت خیش را به جهانیان ارائه نموده است و این آیین خطاب به کتاب در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران چنین می گوید: بگو ای اهل کتاب، با بر سخنی که بین ما و شما یکسان است بیستیم، که جز خداوند را هستیم و برای او هیچ گونه شریک نیاوریم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند و خدایی بر نگیرد. روی گردان شدند بگویید شاهد باشید که ما فرمان برداریم. سفارش های متعددی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیشوایان اسلام در مورد زندگی مسالمت آمیز مسلمین با پیروان دیگر ادیان رسیده نشان می دهد که اسلام با هیچ یک از غیر مسلمانان جنگ و ستیز ندارد. توصیه پیشوایان اسلام در روابط با غیر مسلمانان رعایت عدالت، انصاف، ادای حقوق و پرهیز از آزار و اذیت پیروان ادیان دیگر است، مگر در صورتی که از آنان عهد شکنی و یا خیانت سر بزند، که در این صورت اسلام با قاطعیت دستور مقابله و خاموش کردن فتنه ها را صادر کرده. و در سوره مبارکه آل عمران آیه 99 فرموده است: بگو ای اهل کتاب، چرا افرادی را که ایمان آوردند از راه خدا باز می دارید و می خواهید این راه را کج سازید، در حالی که شما به درستی این راه گواه هستید و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست. خوبان همراه، اسلام و رعایت ادب و دوری جستن از عناد و لجبازی و به عفتی در سخن گفتن هنگام دعوت نمودن اهل کتاب به توحید و اسلام عنایت خاص دارد و از مؤمنان می خواهد با آنان جز به نیکوترین روش مجادله نکنند. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 46 در این مورد می خوانیم: و با اهل کتاب جز به شیوهی که بهتر است مجادله مکنید، مگر با آنان که ستم کردند، و بگویید به آنچه به سوی ما نازل شده و آنچه به سوی شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اویم. خدای سبحان در یا به چیگونگی دعوت اهل کتاب اشاره نموده و از پیامبرش می خواهد که با اهل کتاب و بهترین نوع بحث و مجادله کند. از دید مفسران مراد از جدال احسن یا بهترین روش مناظره روشی است که در آن از سخنی که طرف مقابل را به دشمنی بیشتر و لجبازی وامی دارد دوری شود و از بی‌عفتی در سخن و توهین به مقدسات او پرهیز گردد و هر دو طرف خواهان روشن شدن حق باشند. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstudy.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان عزیز، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با اسلام و سبک زندگی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
اصول حاکم بر سبک زندگی اسلامی چیه؟ خیلی زیاده. یک، اصل صداقت. زن و مرد، پدر و پسر، دوست و دوست، تو زندگیشون باید صداقت باشه. امروز جامعه ما از دروغ لطمه میخوره. دروغ تو مسائل سیاسی، دروغ تو بازار، دروغ تو روابط زن و مرد، دروغ توی عرض میکنم ادارات. شما نگاه کنید این آیه رو خیلی بخونید، هر کجا میرید بخونید، تو مسجد میرید بخونید، تو خونه میرید بخونید، وارد شهری میشید بخونید. این آیه آیه است که پیغمبر گرامی اسلام وارد مکه که شد خواند. آیه اینه، سوره اسراء آیه 80. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خدا توفیقم بده تو هر کار صادقانه وارد بشم، صادقانم خارج بشم. خیلی ها صادقانه زن میگیرن ولی صادقانه زندگی نمی کنن. خیلی ها تو خواستگاری صادقانه وارد میشن، این کارو میکنم، این کارو میکنم، این طورم، ولی تو زندگی صداقت ندارن. خروج صادقانه، ورود صادقانه. راست بگید، حضرت زهرا تو بستر به امیر المومنین عرض کرد یا علی ما وجدتنی کاذبه، من تا حالا به دروغ نگفتم. چرا دروغ؟ مخصوصا تو قلوب. قلوب میگن سه جور داریم، بعضی قلوبا دیگه بیش از حده. این خیلی قلوب بود. من تخت سلیمانو میگیرم پرت میکنم تو دریا. ما یه چیزی گفتیم شما به دلت نگیر. سلیمان اومد پیش این گنجش ماده، گفت خانم، این مرد، این آقا، این گنجش، قیافش که خوبه، تیپش که خوبه، زبونش، چرا حاضر نمیشی؟ چرا جوابشو نمیدی؟ گفت میدونی چرا؟ برای اینکه دروغ میگه. جناب سلیمان، محبت من تو دلش نیست، من از دروغش بدم میاد. آیان خواهران، مثل بارون اشک از چشمای سلیمان را افتاد. عاشق عباس قمی میگه سلیمان 40 روز سلطنت رو گذاشت کنار، رفت یه گوشه نشست گریه کرد، گفت خدا نکنه منم به تو دروغ میگم، میگم تو رو دوست دارم، بی خودی میگم. 40 روز عاشق عباس مینویسه سلیمان بکا 40 صباحا، 40 روز عشق ریخت، گفت خدا نکنه منم مثل این گنجش که. ببینید آخه از حیوانات دادم باید درس بگیره، حیوانات رو باید هم درس بگیره، از این کلام درس گرفت. اصل صداقت فکر نکنید فقط تو گفتاره.
سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با غیر مسلمانان بهترین الگو برای سبک زندگی اسلامی است. نگاه به سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل کسانی که به اسلام ایمان نمی آوردند، حکایت از برخورد منطقی و اصولی آن حضرت با غیر مسلمانان دارد که در اینجا به فرازهای از این سیره اشاره می کنیم. شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با اهل کتاب مدارا و گذشت بود. با همه کارشکنی و کینه‌ورزی هایی که برخی از آنان نسبت به پیامبر اکرم و مسلمانان به کار می بستند، آن حضرت حقوق انسانی و آزادی دینی آنها را محترم می شمرد. پیامبر در مقابل دشنام، آزار و اذیت گروهی از غیر مسلمانان همیشه در پیشگاه خداوند در حق آنان دعا می کرد و از خداوند هدایت و سعادت آنان را می طلبید. از آنجا که هدف پیامبر اسلام هدایت و رهبری مردم بود و نه دشمنی و جنگ با آنان، در این راه بردباری بسیاری از خود نشان می داد. ایشان در دعوت از مشرکان دچار مشقت‌های بسیار شد و رفتارهای ناپسند از آنان دید، ولی هرگز دست از دعوت و موعظه آنان بر نداشت. رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم مانند طبیب دل برای درمان بیماری‌های روحی افراد خود به سراغ آنان می‌رفت، چنان که حضرت علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: پیامبر طبیب سیار برای درمان بیماران است، خود نزد بیماران می‌رود، مرهم‌های شفابخش او آماده با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است. این همان طبیب سیار است که به دنبال مشرکان بیمار دل مکه می رفت و برخی از آنها آن حضرت را سنگباران می کردند و گاه حضرت مجبور می شد که مکه را ترک کند و به کوها پناه برد. خدیجه کبرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به دنبال آن حضرت می رفتند و وقت او را می یافتند زخمهایش را پانسمان می کردند، اما در همان حال آن دل رعوف و مهربان می گفت: پروردگارا قوم مرا ببخش، چرا که آنان نمی دانند. ایجاد مودت و دوستی با بیگانگان امری بود که پیامبر رحمت در روابط بین الملل و در برخورد با مخالفان عقیدتی خود از آن بهره می گرفت. اینکه اولا اسلام آیین فطرت است و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی بشر سر ناسازگاری ندارد. ثانیاً پیامبر اسلام به این نکته توجه داشت که با ایجاد جو دوستی و روابط مسالمت‌آمیز میتوان با مخالفان عقیدتی با گفتگو و جدال احسن پرداخت. اصلی پیامبر اسلام هدایت و اصلاح دشمنان و مشرکان بود. از این رو حتی زمانی که مجبور میشد در مقابل دشمن سفارایی کند، ابتدا آنان را به اسلام فرا میخواند. اگر اسلام میآوردند با صلح می انجامید، چنان که در جنگ طایف مسلمانان مدت زیادی قبیله سقیف را محاصره کردند. پس از آن که قوم سقیف هیئت را نزد رسول خدا فرستادند و اسلام آوردند، پیامبر با آنان صلح کرد. آن حضرت حتی با یهودیان که از دشمنان سرسخت اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند، صلح بسته بود که اگر دشمنی نکنند در امان خواهند بود و می توانند در کنار مسلمانان زندگی کنند. اما زمانی که یهودیان بنی قینقا مسلمان را کشتند و نقض عهد و پیمان شکنی کردند، پیامبر در مقابل آنان سفارایی کرد. با این حال باز هم قبل شروع جنگ آنان را در بازارشان جمع کرد و آنان فرمود: ای گروه یهود، از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام آورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل هستم و این را در کتابهای خود یافتید و حجت آشکار الهی بر شماست. از این موضوع گیری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل یهودیان که پیمان شکنی کرده بودند با خوبی پیداست که آن حضرت تا چه اندازه خواستار جلوگیری از جنگ و خونریزی بود. بر اساس همین رأفت و مدارا بود که آن حضرت پس از فتح مکه وقت دشمن دیرینه‌اش مانند ابو سفیان را که حتی قصد کشتنش را داشتند دید، نه تنها انتقام و یا حتی سختگیری بر آنان بر نیامد، بلکه در جواب بعضی از یارانش که آن روز را روز جنگ و انتقام فریاد کرده و باعث نگرانی ابو سفیان شده بودند، آن روز را بزرگ داشته کعبه عنوان کرد و به همه امان داد. و این ترتیب پیامبر اسلام با اخلاق پسندیده و رفتار سازندهش سبب جذب بسیاری به اسلام شد. خب عزیزان، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.